تمام برنامه های رادیو گفتگو با شما خواهیم بود تا ساعت 22. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که هستید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنند. ما هم در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیرید. سامانه 30,000-10,35 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو و همینطور تلفن 27-86-10-35 راه‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و گرامی است. خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه‌های رادیو گفتگو. بخش دوم برنامه‌ها رو می‌شنوید. تا ساعت 22 با شما خواهیم بود. با ادامه برنامه‌ها نشانی اینترنتی رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir میتونید با مراجعه به سایت شبکه رادیوی گفتگو برنامه‌های 24 ساعتی رادیو گفتگو رو بشنوید و از اون برداشت کنید. میان برنامه با کاروان عاشقی در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد.
با کاروان عاشقی
کاروانی همراه می شویم که هر از گاه قافل سالاری هدایت آن را عهده‌دار می شود. کاروانی که راه خود را با پیام بخان آغاز کرده است و همچنان به راه خود ادامه می دهد تا گسترش عدالت در گستره هستی.
ما می‌خواستیم بر مستضعفان زمین منت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم و حکومتشان را در زمین پا بر جا سازیم.
امروز کاروان در ناحیه خم توقف کرده است. حجت الوداع است و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آخرین سفر حج خود را به اتمام رسانده است. در راه بازگشت به مدینه است که فرشته وحی بر او فرود می آید و پیام الهی را بر او نازل می کند و محمد صلی الله علیه و آله و سلم علی علیه السلام نخستین اسلام آورده و پسر عمش را به عنوان جانشین و خلیفه خیش معرفی می کند. این گونه است که دین الهی کامل می شود و نعمت تمام. دست علی را در دستان پر برکت خیش می فشرد و به جماعتی که با او حج گذارده‌اند آخرین پیام الهی را ابلاغ می کند.
الله اکبر. دین خدا کامل گشت و پروردگار به رسالت من و امامت علی پس از من خوشنود شد.
امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان آیین جاودان شما پذیرفتم.
از این پس هدایت این کاروان بر دوش علی علیه السلام نهاده شده است. خانه رسول خدا که منبع نور بود اکنون پر از نواهای حزین است و نجواها گوش به گوش در سراسر شهر می پیچد. سوگ نبیست و مسلمان عزادار. اینک علی است و تنهایی و نجواهای شبانه‌اش در چاه، در حالی که خاری خلیده در چشم و استخوانی در گلو دارد و این همه در بین سالهای دهم تا یازدهم هجری بود.
عصر شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. به ساعت 14:30 رسیدیم. برنامه سینما معیار در این لحظه به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما میشه. تبعات حذف سرگروه های سینما عنوان این برنامه است.
صدا دوربین حرکت.
سینما معیار. از رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان و همراهان سینما معیار. من امیرعباس سباق هستم، از طرف خودم همه بچهای سینما معیار و محمد جواد طالبی تهیه کننده برنامه به شما خوش آمد میگم. خیلی خیلی خوش آمدید به 22 برنامه سینما معیار در سال 1398، در ششمین سالی که هر هفته پنجشنبه ساعت 14:30 سینما معیار رو تقدیم شما میکنیم. ازتون دعوت میکنم تا انتهای برنامه امروز همراه ما باشید. اما طبق برنامه‌های هر هفته سینما معیار، قبل از اینکه قسمت اصلی برنامه رو شروع کنیم یک مرور کوتاهی داشته باشیم به جدول اکران فیلم‌های سینمایی در هفته‌ای که گذشت. فیلم ایده اصلی در سومین هفته نمایش خودش با فروش بیش از 450 میلیون تومان فروش کلش رو داره به 2 میلیارد تومان نزدیک میکنه و صدر فروش هفتگی رو به خودش اختصاص داد. ایکس لارج در نهمین هفته نمایش خودش با فروش بیش از 350 میلیون تومان فروش کلش رو از 5.5 میلیارد تومان عبور داد. فیلم قسم ساخته محسن تنابنده که چهارمین هفته نمایش خودش رو داشت در جدول یک رشد قابل توجهی کرده، به رتبه سوم رسیده، ولی خب فروشش خیلی بالا نیست. فروش این فیلم هم با حدود نزدیک به 350 میلیون تومان فروش کلش از 1.5 میلیارد تومان عبور کرده. فیلم تگزاس که 19مین هفته نمایش خودش رو پشت سر گذاشته با فروش بیش از 330 میلیون تومان فروش کلش رو از 24.5 میلیارد تومان عبور داد و رتبه های بعدی فروش برای فیلم های شبی که ماه کامل شد، قصر شیرین، روسی و زهرمار. این نکته رو بگم که روسی اولین هفته نمایش خودش رو پشت سر گذاشت که نزدیک به 250 میلیون تومان فروخت و باید ببینیم در هفته های بعدی سرنوشت این فیلم به کجا میرسه. وقت شما بخیر شنوندگان و همراهان سینما معیار. برنامه امروزمون اختصاص داره به موضوع حذف سرگروه های سینمایی که میخواییم اینجا داخل استودیو و تماس های تلفنی که میگیریم راجع به تبعات این موضوع با شما صحبت بکنیم و اینکه حالا گفته شده که قطعا تا پایان سال تغییری اتفاق نمیفته و اگرم قرار باشه که یه تغییر این چنینی رخ بده موکول میشه به سال بعد، ولی حالا با توجه به اینکه این تر مطرح شده و یکی از موضوعات مهم سنفی بوده که توی این هفته راجبش صحبت کردن، اینجا داخل استودیو و تماس‌های تلفنی راجب این موضوع با شما صحبت می‌کنیم. اینجا داخل استودیو در کنار امیر حسین شریفی از تهیه کنندگان قدیمی سینما ایران و سعید خانی از پخش کنندگان فعال و جوان سینما ایران هستیم که راجع به بحث سرگروه حذف سرگروه های سینمایی باهاشون اینجا صحبت میکنیم. همونطور که گفتم تماس های تلفنی هم داریم. آقای شریفی سلام، به سینما ایران خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان وزین رادیو گفتگو و این برنامه خوب شما که هر هفته پنج شنبه پخش میشه و یکی از شنوندگانش من هستم و به موضوعهای خوبی میپردازید، من امیدوارم موفق باشید.
خیلی ممنون، خوشحالیم که یک بار دیگه در خدمتتون هستیم. آقای خانی سلام، به سینما معیار خوش اومدید.
منم سلام میگم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
آقا ما قبل اینکه شروع بکنیم بحث پول سینماها برای پخش بازی جام جهانی به کجا رسید؟ دادن به پخش کننده ها آخر؟
خیلی بحث شیرینه، به نظرم برای فان برنامه‌تون خوبه هر هفته اینو داشته باشین، چون من پارسال هم گفتم این پول سینمادارا نخواهند داد و نمیدن، ولی خب خوب بحث فانی هر هفته در موردش صحبت کنیم. نه به نظرم نمیدن چون
اصلا فراموش شد. نه
فراموش شد چون اساسا هیچ قاعده ای نداشت، هیچ متر معیاری نداشت. قرار بود سینما این کارو نکنن، بعد قرار شد سینمای سه سالون کنن، بعد همه گذاشتن سینمادارا پولشون رو خوردن نوش جونشون، ولی این وسط در واقع سر صاف فیلم ها کلا رفت.
چون آخرین خبری که رسمی منتشر شد گفتن که به اصطلاح مبالغ هر کدوم از فیلم‌ها رو حساب کردن و یه سری سینمادارا دادن یه سری ندادن.
اساسا مشکل همین که متر و معیار نیست، هست سینما چند تا فروخته، هیچ نی کار کارشناسی نمیشه کرد، ولی میدونم یه بخشی از سینما پول رو حساب خانه سینما ریختن، ولی اونا میگن بعد بقیه بیاد و از اون مورداست که اول مرغ بود و تخم مرغ و این داستانا.
باشه حالا اینو گفتیم که بازم باید میپرسیم بازم در طول سال آره ببینیم که این بالاخره کی محقق میشه. خب بیایم راجع به بحث حذف سرگروه های سینمایی صحبت کنیم. آقای شریفی ما یکی از برنامه های فکر میکنم 4 برنامه قبل بود که راجع به اکران داشتیم صحبت میکردیم، یکی از مهمانان عزیزی که اینجا داخل استودیو بودیم این بحثای مافیا و اینهایی که مطرح میشه به عنوان یکی از راهکارهایی که حالا اکران یه جوری عادلانه باشه گفت این سرگروه های سینمایی هست بشه به این مسئله کمک میکنه.
بله.
این موضوع که توی این هفته خیلی پررنگ مطرح شده، حالا یه عده‌ای اومدن میگن که نه آقا اصلا حذف سرگروه های سینمایی میتونه منجر به این بشه که قدرت سینمادارا بیشتر بشه و اتفاقا اون حالا سینمای نمیدونیم بگیم سخیف، سینمای سطحی، حالا یا هر اسم دیگه‌ای که روش میذاریم، اتفاقا اون جور سینما قدرت بیشتری میگیره. این در یه نگاه کلی نظر شما چیه راجع به این حذف سرگروه های سینمایی؟
ببینید چند دهه‌ای که من فیلم ساختم به عنوان تهیه کننده و فیلم هامو به پخش دادیم و پخش شده و بالاخره در شوراهای مختلفی حضور داشتم و اتفاقاتی که افتاده خیلی از این اتفاقات و از اونجایی که دفترچه بود و درجه بندی بود و نمیدونم فیلم ها رو درجه اکران میشد و بعد میرن قرعه کشی میگفتن آقا از اینا فیلم مثلا ما میدونستیم که این فیلم ما سه ماه دیگه اکران میشه، دفترچه دستمون میداد وزارت ارشاد. از اینجا بوده تا الانی که این بحث حذف سرگروه ها هست. ببینید به هر راهی شما برید آخرش فساد هست، ولی به نظر من حذف سرگروه ها بیشتر فساد توش پیدا میشه، چون اختیار میفته دست سینما دار و سینما دار تصمیم قدرتش بیشتر میشه و اون موقع است که اون خودش فیلم انتخاب میکنه، هر فیلمی دوست داشته باشه میذاره، هر فیلمی دوست نداشته باشه نمیذاره و میفته که ببینه چند درصد پول بهش میدن، چقدر زیر اونجا میتونه درصد سود بگیره، چند درصد میتونه دوباره با خود سود فیلم شریک شه، زودتر بذاره فیلمو. به نظر من باید یه قانون مدون این تهیه کنندگان باید بیان کنار هم بشینن، یک دست بشن، بشینن جلساتی بزنن با هم بیان بشینن و یه قانونی درست بشه که اگر که فیلمی تولید میشه واقعا به حقش برسه. الان ببینید وضعیت طوریه که فیلم الان اکران میشه، برای اینکه ارتباط داره فیلم تا از اکران از تولید تا اکرانش سه ماه طول میکشه، میاد پروانه ساخت میگیره، پروانه نمایش میگیره، میره تو سینما، کسی هم هست که میاد یه فیلمی میگیره 5 سال بعدم نمیتونه اکران بکنه. این من نمیدونم وظیفه وزارت ارشاده وظیفه کجاست و خب بالاخره آقای خانی الان دستش تو آتیشه داره پخش میکنه، الان دیگه خودش میدونه وضعیت پخش چجوری. الان فکر کنم که سینما داره حالا قدرت دارن، سینما هم حالاش هم الان دست قدرت دارن سینما داره، نه اینکه ما بگیم الان، ولی اگه این سرگروه ها فکر کنم برداشته بشه بیشتر قدرت پیدا نمیکنن آقای خانی، قدرتشون به نظر من بیشتر میشه. این نظر منه. اون کسانی که تهیه کننده هستن، تولید پخش کننده هستن و سینما از خودشون دارن، اون که الان داره اتفاق میفته، یعنی اشخاصی هستن که الان خودشون هم سینما دارن هم پخش کننده هستن هم تهیه کننده هستن، سرگروه براش مهم نیست.
یه جوری شورای صنفی نمایش تقریبا دیگه نقشش خیلی کم رنگ میشه دیگه با این
برای سرگروه. همین الان هم اساسا شورای صنفی خیلی کاری نیست،
میگم یعنی از این هم باز کم رنگ تر میشه.
بله به نظر من.
خب شما نظرتون چیه؟
ببین اساسا ما تقریبا 80-90% فرمول پخشمون مثل همه جای جهان سینمامون. یکی از چیزایی که ما فرق داریم که همین سرگروهه، یعنی جهان هیچ جای جهان دیگه چیزی سرگروه وجود نداره، سینمای فرانسه سینما حذف شده. اما نکتهش اونا سالن زیاد دارن، ما الان باگ اصلیمون نبود سالونه، یعنی ما الان من یه عدد ارقام بردم، مثلا تو فرانسه به ازای هر 20,000 نفر یه سالونه، تو ایران به ازای هر 300,000 نفر یه سالون داریم، ما 1,080 شهر اون سینما نداره. یعنی ما بحث اصلیمون تو اکران آزاد سرگروه حذف بشه، اگه سینماهامون زیاد باشه خوبه، اما الان با توجه به اینکه سینمامون کمه باز دوباره یه جور خودش فساد میاره بحث حذف سرگروه. اما این بحث سرگروه از کجا در واقع نشأت میگیره؟ بحث اینه که ما یه سری از در واقع پخش کننده های ما که من خودم پخش کنندم و خودم هم سرگروه دارم، این تصور هست که خب یه سری پخش کننده چون خودشون سرگروه دارن فقط فیلم های خودشون رو اکران میکنن و بقیه پخش کننده نمیتونن فیلم اکران کنن. اینو باید درستش بکنیم، یعنی هم اینو باید آسیب شناسی بکنیم که اون پخش کننده هایی هم که یا واقعا فکر میکنن یا میتوانن که فیلم های تولید کنن یا پخش کنن که سرگروه ندارن، ما اونا رو هم قانع کنیم. ولی فکر میکنم که این بحث سرگروه حذف کردن به لحاظ کلی همه میگن اوکی، ولی به نظر من به لحاظ اجرا بهش مشکل می‌خوریم. یعنی چجوری میشه 7 فیلم ادکرانشن. حالا هر کی بره اینقدر سینما بیاره، بعد سینمادارا لابی شکل میگیره. بعد مثلا یه بار فکر کنم 2 سال پیش بود، یه تری شده سمی مسابقه های شریفی که هر کی میخواد آزاد اکران کنه بعد 70 قرارداد بیاره.
بله.
من یادم سینما جی که اصلا کسی تحویلش نمیدم، آقا تو خودت قرارداد من امضا کن میخوام، یعنی دوباره بازی فسادی شکل گرفت. بحث اکران سرگروه بدون حذف سرگروه بحث خیلی خوبیه که میتواند در وهله اول اینجوری به نظر برسه که لابی و رانتو حذف کنه، اما تو بحث اجرا که بریم به نظر من خودش دوباره فساد میاره و بپشیم که یه مکانیزمی ایجاد بکنیم که اون به نظر من یه دور تر لازمش اینه که پخته تر بشه و نیاز به زمان داره.
این حالا یکی از بحثایی که امسال هم خیلی پررنگ مطرح شد نحوه چینش فیلم ها بود.
بله.
یعنی حالا الان یه عده دارن میگن که آقا نوع چیدمان فیلم ها از ابتدای سال تا الان به نحوی بوده که فیلم های خوب با هم به نمایش در اومدن، روی فروش این فیلم ها رو فروش هم تأثیر منفی گذاشتن، یه سری فیلم ها که میتونستن فروش بهتری داشته باشن فروششون پایین اومد، و حالا به ادعای خیلی از کارشناسا ما نیمه دوم سال فیلم قابل توجهی نداریم. این رو کلن تو طول سال در سالهای گذشته ما شنیدیم که میگن چینش فیلم ها مناسب نیست. توی این طرح که اگر سرگروه ها حذف بشن و سینمادارا قدرت بیشتری نسبت به الان پیدا بکنن، چون مسئله اقتصاد مسئله اصلی میشه، راجع به این موضوع هر دو نفر بگید که چی فکر میکنید این چینشه درست میشه؟ یعنی دیگه شاید مثلا وقتی 2 تا فیلم خوب اکران شد دیگه سینمادارا تمایل نداشته باشن برای فیلم سوم تو اون مقطع قرارداد ببندن.
من 5 هفته پیش میره کلم شما، من در برنامه حوض نقره رادیو ایران گفتم ببینید شما یه تعدادی فیلم پرفروش بود اومد، فیلم هایی که میفروختن اومد اکران شد، الان میافتیم توی یه فصلی که ما فیلم نداریم. دوستانی که ارتباط دارن و دستشون بازست و اینا سریعا میرن فیلم تولید میکنن برای 6 ماه دوم و این فیلم ها دوباره اینا که چند فروشن دوباره میمونن. شما با اون سینما دارم به هیچ عنوان نمیاد زیر بار خود آی خانی در سینما دار میدونه که سینما نمیاد برد یه فیلمی که نمیفروشده بیاره برد اکران بکنه. باید بیان یه برنامه ریزی بشه، یه ترفندی بزنن که این فیلم هایی که تولید میشه همونطور که آقای خانی گفت با کم بوده سینمایی که تو مملکت ما وجود داره، لا یا تعداد فیلم ها رو بیان بگن آقا 50 تا فیلم ما میتونیم اکران کنیم، 50 تا تولید بشه. ما مجبور نیستیم 100 تا تولید کنیم بعد 50 تاش پشت نوبت بمونه 4 سال بعد پول تهیه کننده یه مستقل از بین بره، آدمایی که میان با پول شخصیشون میان فیلم میسازن بیان بمونه. یه تعدادی هم هستن که پولشویی میکنن تو سینما که هم قدرتشو دارن هم رانتشو دارن هم آدمشو دارن، هم فیلمی میسازن که خیلی هم راحت میرن پروانه میگیرن، پروانه نمایش. من با یکی از اعضای پروانه نمایش صحبت کردم در مورد یک فیلمی که نمیخوام نام ببرم، گفتم شما چه جوری به این پروانه نمایش دادید بعد اومدید گفتین نه و بعد دوباره گفتی داره و اینا؟ گفتم آقا دیگه چاره نیست. خیلی راحت به من گفت چاره نیست، ما باید پروانه بدیم بالاخره این فیلم ساخته شده بره نمایش داده باشه. بحث اصلی اینجاست که من حرف خانی رو تایید میکنم دقیقاً. آقای خانی میدونید جریانش، ما سینما کم داریم فیلم زیاد داریم، بعدم ما تعدادی آدم داریم که فیلم های پرفروش میسازن بعدم میان 6 ماه اول اکران میکنن، 3 ماه اول 6 ماه نه 3 ماه اول اکران میشه، تو 3 ماه دوم فیلم های نیمه فروش، بعد میریم تو فصل پاییز دیگه فیلمی ما نداریم که هم زیر بار نمیرن. خیلی از سینما اصلا زیر بار نمیره که مثلا فیلم اون فیلم ها اکران کنه اون فیلم. بعد این اشکاله، باید فکر اساسی بکنن، سرگروهو بردارن، سرگروهو بذارن، اینها نیست. باید یه ترفندی بیان بشینن، یه شورای باید بیاد، شورای هم اندیشی تفکر از هم کارگردان پخش کننده تهیه کننده بشینن یه فکری بکنن برای این که حق فیلم ساز از بین نره. من نمیگم کسی فیلم پرفروش، من خیلی خوشحالم سینما میفروشه، من موقعی که الان داشتی فروش ها رو شما میخوندیم من لذت میبردم. چرا سینما اگه زنده باشه، من زندم، من سینمایی زندم، آقای خانی زنده است، نمیدونم همکاران من دیگه زندن، ما با فروش مخالف نیستیم، فیلم هر کی میخواد باشه، چرخه سینما میچرخه، ولی نوع پخش و توزیع این فیلم ها در سینما ها الان دوچار معضله و این معضله باید در موردش فکر کرد. من این روز حدود 3-4 هفته پیشم گفتم، مجددا هم اینجا دوباره تکرار میکنم، فکر کنم ما 6 ماه دیگه هم که شما منو دعوت کنین بیام اینجا خدمتتون بشینم دوباره به همین موزل خواهیم پرداخت.
حالا من یه خورده ریستر میشم آقای خانی، این بحث رو من الان 3 تا فیلم که همین امسال به نمایش در اومده رو میخوام مثال بزنم. ما فیلم ایکس لارج که الان دومین فیلم پرفروشه، بیشتر از 5.5 میلیارد هم فروخته، یکی از گزینه‌های اکران نوروز بود. ما تو همین برنامه با آقای فرح‌بخش صحبت کردیم، خودشون گفتن که ما خودمون تصمیم گرفتیم با توجه به چینشی که فیلم‌ها در عید پیدا کردن خودمون انصراف بدیم و یه زمان دیگه اکران میشه. خب به نظرم یه تصمیم کامل درستی بود، یعنی از کسی که کامل شناخت داره روی سینما و فیلمشو دیرتر اکران کرد، فروشش هم کرد که قطعا اگر عید بود این فروشو پیدا نمی‌کرد با اون گزینه‌هایی که اکران بود. بعد میایم دو تا گزینه دیگه رو من مثال میزنم، غلامرضا تختی و فیلم دختر شیطان که هر دو فیلم‌هایی بودن که ازشون به عنوان فیلم‌های پرفروش، حداقل فیلم دختر شیطان که فیلم کامل تجاری بود، ولی توی زمان‌های به قول معروف آس اکران به نمایش در اومدن، اون اکران نوروز، این اکران عید فطر، و هر دو شکست وحشتناکی خوردن که چه بسا اگر این دو فیلم میموندن برای نیمه دوم سال توی اون فیلم هایی که اون زمان هست، شاید یه فروش حداقل دیگه 5-6 میلیارد رو پیدا میکردن. میخوام اون سوالی که کردم این مثالهاش بود که وقتی خود سینمادار داره قرارداد میبنده، حالا میتونه قراردادش رو به یه شکل دیگه‌ای با تهیه کننده، پخش کننده تنظیم بکنه، ولی خب به نظر شما اگر میخواست یک سینمادار بره با فیلمی مثل دختر شیطان قرارداد ببنده، در کنار گزینه‌هایی مثل شبی که ماه کامل شد، سرخ پوست، ما همه با هم هستیم، میآورد این فیلمو یا نه؟
نه طبیعتاً، ولی نکتهش اینه که آقای شریفی باز چون پیشکسوت ما میدونن که مثلا تا 10-15 سال پیش خیلی اکران عید به این شدت جذابیت نداشت برای صاحب. الان یه 7-8 ساله که خیلی اکران عید سرش دعواه، مثلا سر فیلم غلامرضا تختی میدونم که خود آقای رضوی هم گفته که عید خوب نیست با آقای ملکان، ولی گفتن نه قطعا فیلمو عید میفروشه، یعنی صاحب فیلمو اعتماد نمیکنن به پخش کننده ها، میگن نه حتما ما اکران شیم، یعنی یه شهوت اکران عید همه دارن که ما اکران کنن، هر سال اکران عید دعواست.
خب من میگم این از عدم دانشه میاد دیگه، درسته؟ آره، که نمیدونه.
آره نکتهش اینه که ببین، من یارم با آقای طباطبایی اونجا جلسه بود، گفتم اگر الان با توجه مارکت ما به طور میانگین سالی 60-70% فیلمو داره ضرر مطلق میکنه، تقریبا 10% یه برن 20% دارن سود میکنن، یعنی نصف فیلمو اصلا ما نمیدونیم چی داره ساخته میشه، نه برای فستیوالای جهانی خوبن نه برای اکران اینجا ساخته میشن، میدونی مشکل اینجاست که من با آقای طباطبایی گفتم که چه خوب ما تو شورای در واقع پرونده یه پخش کننده رو بذاریم، به لحاظ خط قرمز و سانسور ما کاری نداریم، شما که مجوز رو دادیم ما بگیم آقا این فیلم نمیفروشه، برای چی میخوای بسازی؟ تو این بحث هم همینه، ما میگیم به صاحبان فیلم ولی یعنی در واقع اعتماد نمی کنن، یا فکر میکنن که اکران چون عیده، میدونی عید یک در واقع سزونیه که فکر میکنن اگه عید اکران میشه میترکنن. من به شما یه مثال ساده تر میزنم، فیلم هزار پا اگر عید اکران میخورد سقفش 20 تا میفروخ، آمد تابستون اکران شد 40 تا فروخ. نکتهش اینه که صاحبان فیلم اگه اعتماد کنن به پخش کننده ها این اتفاق نمیفته. یه این بحث، یه بحث مقصر ما شورای صنفیه. شورای صنفی بعد اول سال اساسا که معتقدم با این فرمول شورای صنفی ما به جایگاهی نمیرسیم، یعنی با این که یه سری افراد تو شورای صنفی وجود دارن که هستن الان متاسفانه که منافع شخصی دارن، یعنی میان طوری چیدمان اکران مدیریت میکنن که زمان خودشون فیلم دارن دور خودشون خالی باشه، این در واقع این کملوتی رو دارن میکنن،
برای خودش کار میکنه.
بله، یعنی طرف میره اونجا حضور داره تو شورای صنفی، فیلم خودش اکران میشه، بعد میاد بیرون، طرف اونجا فیلم خودش رو مدیریت میکنه دور و بر خودش فیلم اکران نشه، همین امسال هم داشتیم، بعد حالا باشه یا نباشه ساختار شورای صنفی. این که ما زمانی که ما 200 سالن سینما داشتیم با الان که 400 سالن سینما داریم، همون هفته دو ساعت بیایم دور هم جمع بشیم و برای یه سینما بخوایم تصمیم بگیریم، دیگه دورش عوض شده. شورای صنفی ما مثل یک سینمای تک سالونه داره کار میکنه، نه مثل یک سینمای 12 سالونه یا 10 سالونه. ساختار شورای صنفی اگه عوض بشه، میتونه من سعید خانی رو صدا کنه بگه آقای خانی تو فیلم لون زنبور تایید کننده شی، اگه عید نذاری بریم مثلا تو پاییز بذاری، ما به جات این آفرا رو به شما میدیم، به من چیزای تشویقی میده. ولی وقتی شورای صنفی اصلا نمیدونه، که آقا امسال اکران دوم عید اکران ما خطرناکی داریم، چرا؟ چون ما رمضان بود. چه پیش بینی کرد؟ 5 فیلم ضعیف تو زمان ضعیف اکران چه به پدر سینما رو در آورد. یعنی ما باید بیایم همین الان فیلم ها طوری اکران شد میدونستیم دوستان مونده به محرم فیلم خوب نداریم و داره بدترین فیلم ها فیلم